الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين.
اللهم صل على محمد.
سبق أن المشهور بين الفقهاء ولا سيما القدماء أن قاعدة التسامح و اخبار من بلغ ترفع و تجبر و ضعف سند الخبر الضعيف البالغ في المندوبات. قلنا سابقا ان ذلك استظهر بل يظهر من كلام الشهيد الثاني في الدرايه و استظهره السيدان الحكيم والخوئي من كلام الشهيد وممن صرح بثبوت هذه النسبة إلى المشهور الشيخ الأنصاري في رسالته في هذه القاعدة. ثم تحصل مما بيناه أن مقتضى الجمع بين الطائفتين من نصوص المقام تقييد مطلقات هذه النصوص بمقيداتها، و حاصل الجمع بين الطائفتين أن عمل الخير العمل الذي وعد به الثواب في الخبر الضعيف إذا عمل العامل المكلف به رجاء للثواب يترتب الثواب المعلوم المعين المقدر الموعود في ذلك الخبر الضعيف، لا ثواب الانقياد في الجملة. فالانقياد وإن كان سببا لترتب ذلك الثواب لكن الانقياد له حيثية تعليمية لا تقييدية. و نقطة أخرى في المقام وهي أن الخير قيد جاء في بعض نصوص المقام كخبر صفوان الخبر الأول من الباب 18 من أبواب مقدمات العبادات، وأيضا مرسل ابن فهد في كتاب هدة الداعي ومرسل ابن طاووس. هذه الروايات الثلاث أخذ فيها لفظ الخير، من بلغه شيء من الثواب في شيء من الخير. من أجل ذلك قد يقال هذه الروايات بمفهوم التحديد دل على أن ما لم تثبت خيريته من الأعمال لا تجري فيه هذه القاعدة ولا تشمله أخبار من بلغ. وعليه فإذا شك في عمل خارجي هل هو من قبيل الخير أم لا لا تجري في هذه القاعدة، ولو بلغ في خصوص ذلك العمل خبر رواية ضعيفة دلت على سوء ترتب الثواب عليه لكن لا يترتب على العمل به ثواب لعدم جريان هذه القاعدة. والوجه في ذلك أن الخطابات الشرعية لا تتكفل بإثبات موضوعها. هذه قاعدة عامة جارية في جميع أبواب الفقه، و به جمیع الخطابات شرعیه الوارده المتکفله به بیان احکام، فانها لا تتکفل لاثبات موضوعها بل مفروض بلا ان على ثبوت هذا القيد ان موضوع الثواب موضوع اخبار من بلغ انما هو العمل الخير، يعني العمل الذي ثبتت خيريته ثم برد فيه ثواب بدلالة الخبر الضعيف. فإذا شك في خيريته لا تتكفل هذه الأخبار لإثبات خيريته أولا ثم تجريفه. هذه نقطة، ولكن لنا كلام في هذه الأخبار من جهة السند، لأن التحقيق ضعف سند كل هذه الأخبار الثلاثة التي جاء فيها قيد الخير، من أجل ذلك لم يثبت هذا القيد في مدلول أخبار من بلغ. فعليه ولو شك في خيرية عمل تجري هذه القاعدة، نعم لا تجري فيما إذا ثبت قبح ذلك العمل عقلا أو منعه شرعا لانصراف أخبار من بلغ قطعا عن العمل الذي ثبت قبحه عقلا أو منعه شرعا. فأما ما شك في خيريته تجري هذه القاعدة لضعف الخبر الوارد الدال على أخذ غير خيريه في ذلك العمل. اجمال بود تفسیر این که در اون قولی که اول بود، که قول اول این بود که سند اون خبر ضعیفی که در مندوبات وارد شد به اخبار من بلغ جبران میشه، یعنی تصحیح میشه، مثل خود عمل مشهور اگر به خبری عمل میکردن چطور ضعف سندش جبران میشد، این اخبارم ضعف سندش جبران میشه. این قول اول بود. خب عرض کردیم استظهار میشه از کلام شهید و مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم صحیحاً به مشهور نسبت دادن، ولی بعداً به نص کلام شیخ انصاری برخوردم در این کتابی که رسائل فقهیه شیخ انصاری که در قاعده تسامح در ادله سنن نوشته، ایشون تصریح کرده به اینکه این قول رو مشهور فقهای ما گفتند. خیلی هم اصرار و سماجت بر این مطلب میکنه. ایشون دارد که اما اول اولین جمله‌ای که درباره این قاعده دارد بعد الحمد و ثنا اینه: المشهور بین اصحابنا والعامه، یعنی حتی بین عامه هم همینطور اهل عامه، التسامح فی ادله السنن. به معنا حالا داره این رو تفسیر میکنه، یعنی میخواد بگه که مشهور به این معنا میگن، به معنا عدم اعتبار ما ذکروه من الشرائط من الشروط للعمل به اخبار الاحاد، به این معنا که اصلا این اخبار من بلغ اون شرایطی که در عمل به خبر واحد شرطه رو الغا میکنه. به معنا عدم اعتبار ما ذکروه من الشروط للعمل به اخبار الاحاد من الاسلام حتی و العداله و الضبط فی روایات داله علی السنن فعلا او ترکن. حالا فعلا او ترکن یعنی مثلا اگر روایتی وارد بشه که در ترک این عمل ثوابه، در ترک این عمل ثوابه، حالا اینی که در ترک این عمل ثوابه خودش دو معنا داره، یکی اینکه کل مکروهات رو ما بگیم، کما اینکه اینجا دارد که عن الوسائل نسبت الى الاصحاب مصرحا بشمول المساله لادله المکروهات ايضا دارد. این نصوصی که قسم که الان اشاره کردی که ثواب بر ترک دو قسمه، ببینید یه موقع است که خود این روایت وعده ثواب داده، لفظ ثواب اومده، مثلا من قد بصره عن الاجنبیه فلهو کذا و کذا و کذا، من ترک النظر الى الاجنبیه شاب بن ترک النظر الى الاجنبی رو باتم وارد شده و همین مضمونی که عرض کردم وارد شده فلهو کذا و کذا و کذا بعد ثواب داده. خب این قطعا شامل اخبار من بلغ میشه، این رو متوجه باشید. ما دیروز عرض کردیم مکروهات اگر گفتیم مقصود ما اینا نیست، این ثوابه، لسان ثوابه بر ترک منتها، بله بر ترک بالاخره ثواب شامل میشه. من بلغ و شیء من الثواب، حالا چه در فعل باشه چه در چی باشه، آقا ترک باشه. ولی بخلاف اون اخبار مکروهاتی که اصلا لسان ثواب نداره، اصلا از اول لسان مذمت بر فعلی داره، ما اون رو گفتیم خارجه، لسان ثواب نیست. خب نتیجه چی شده؟ ایشون دارد میگه اصلا مشهور بین اصحاب ما عامه این است که تسامح در عدل سنان رو به این معنا گرفتن که اصلا شرایط وجود خبر واحد چیکار کرده، آقا الغا کرده در مندوبات. اون وقت این در صفحه 137 بوده از این رسائل فقهی شیخ انصاری، لکن در دو سه صفحه بعد هم باز این مطلب رو بعد از بحث طویل دارد. برحاسه بعد از در صفحه 144 این مطلب دارد، بل حاصل ان تعمل فی کلماتهم فی الاصول و الفقه یوجب القطع، یوجب القطع لارادت حجیت الخبر ضعیف فی مستحبا. این دیگه تصریح کرده، ببینید دوباره میخونم دقت کنید. بل حاصل ان تعمل فی کلماتهم، یعنی کلمات اصحاب ما دیگه همه رو گفته، فی الاصول و الفقه یوجب القطع به ارادت حجیت الخبر ضعیف فی المستحبات. دیگه پس جایی هیچ شک نمونده که مشهور اصحاب قائل به اون معنای اولی که عرض کردیم چی آقا؟ هستند. بله خب بله چون بله البته ایشون مشهور که گرفته هم از قدما متأخرینه، خب قدما رو که قطعا شامل میشه، چون مشهور بین اصحاب که میگن فقهای ما قطعا قدما رو شامل میشه، مگر این که بگن متأخرین و الا اطلاق این کلام.
چون در
مورد سیدگان حکیم خوبی مشهور گفت که شاید
مرادش مشهور بوده، بله
در مورد سید حکیم که نسبت مشهور داده درسته، بله 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 بله، لکن اون بزرگوارا مثلا اون معلومات خویی که تصدیق کرده بود از شهره بین المتأخرین داشت، معلومات خویی
مشهور خودش گفته
مطلق گفته. خب همین اینایی که مطلق گفتن کلامشون اطلاق داره و الا مثل آقای خویی مشهور متأخرین میگفتن، اطلاق کلام اینا اقتضا میکنه شامل بشه. بعضی هم مثل آقای خویی مشهور متأخرین گفته، علایالن اطلاق این کلام اقتضا میکنه.
اما در کلامش نیست اشاره نکردن به این قاعده،
بعد چرا از اینکه در ادله سنن مثل خود شیخ طوسی دیگه و دیگران عمل کردن
به این جزء نیست، در کتاب هم بحث نشده کلام شهید ثانی رو شروع کردیم.
خب شهید ثانی اون روز هم عرض کردیم دیگه، شهید ثانی دیگه وقتی که میگه اکثر اصحاب ما ایشون شامل قدما میشه، توجه فرمودید بعد، چون خود ایشون در سال قرن نهم بوده و یه 20 سال بعد از محقق کرکی فوت کرده، توجه فرمودید. خب اون وقتی که میگد اصحاب ما شامل قدما میشه، چون قبل از خودش رو دارد میگه. علایالن پس نسبت مشهور ثابت فی الجمله، بله مشهور فی الجمله ثابته، لکن علا فرضی که مشهور قدما هم باشد هیچ موقع نمیتوند مشهور قدما ضعف دلالت این اخبار چیکار بکنه، آقا جبران بکنه. این اخبار من بلغ سنده چون که ضعفی نداره، صحیح هست توش. انما الکلام و کل الکلام و کل البحث در چی هست آقا؟ دلالتشونه. پس اینکه مشهور قدما باشه نباشه ثمری در اینجا آید چی آقا؟ نمیشه. ولی خواستیم بگیم که این قول قولیست که به مشهور فی الجمله نسبت داده شده، قول ضعیفی نیست فی الجمله. التفات فرمودی؟ یعنی حضرت قائلین میگه ما تعداد قائلین اکثر اقوالا همون قول اول هست، لکن برای ما حجیتی نداره قول مشهور. بله نقطه‌ای که در اینجا هست این است که حاصل جمع بین این اخبار مقام پس این شد که این اخبار دو طایفه هست، یه طایفه به نحو مطلق دلالت بر ترتب ثواب دارن بر اون ذات عمل، حالا اهم از این که دست رجا داشته باشد، طلب قول نبی داشته باشد یا نداشته باشد، که اون روایت سیه خوشام مثلا همین بود در حدیث سوم باب 18، هشام ابن سالم عن ابی عبدالله السلام قال من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یقله. و اینجا دیگه طلبند قول نبی نداره، التماس به ثواب نداره مطلق دیگه، سوا اینکه اون حالت داشته باشه چی آقا نداشته باشه. این ظاهرش این است که همون که آیا مروا آخون دیگرانی که غالب استواب شدن گفتن ظاهر این خبر این است که به ذات اون عمل ثواب مترتبه، لذا عمل ثوابی که بر ذات عمل مترتب باشه اثبات چی میکنه آقا؟ استواب میکنه. اینا اینجور گفتن دیگه، این اطلاقه. خب بعضی از این اخبار مقام از این قبیله، چند تا هستن از این قبیل مطلقات هم. طایفه دوم عرض کردیم که مثل سعیه ابن مروان ان ابیه، یعنی احمد ابن ابی عبدالله البرقی ان ابیه که محمد ابن خالد برقی باشد، ان احمد ابن نضر، ان محمد ابن مروان، اینا همه از ثقات شیعه هستن. سعیه هست این روایت، ان ابی عبدالله السلام قال من بلغ عن النبی شیء من الثواب ففعل ذالک طلب قول النبی. شاهد ما سر این جمله هست که این جمله قید اضافه کرده که اون عمل به اون خبر ضعیف باید رجاءً لثواب باشه، طلباً لقول نبی باشه. این حالت طلباً لقول که یعنی من انقیاداً رجاءً لثواب. این طلب قول نبی هم آقا از قبیل اون روز مرد کردیم و رنم میگیم آیون خاطر داشته باشن، این مفعول لعجله هست، مثل ضربته تعدیباً، ضربته تعدیباً مفعول لعجله هست. اینم ففعل ذالک طلب قول نبی، طلب مصدر به قول اضافه شده، یعنی طلبن به قول نبی. هم میتونست بفرماد طلبن به قول نبی، به جای اون گفته چی آقا؟ طلب قول نبی. یعنی طلب مصدر است اضافه شده اینجا، بله، یعنی از لعجل طلب قول نبی، یعنی من فعل ذالک لعجل طلب قول نبی. و روایت بعدش هم که مال مروان هست، سندش ابن سنان، محمد ابن سنان هست، اون خبر ایشون هست. این اولی صحیحه بود، حدیث 4 بود، این حدیث 7 که دارد که قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب. اینم بر وزان همونه فقره هست، اون طلب قول نبی بوده، این التماس ذالک ثواب. میتونست به جاش بگد التماسن لذالک ثواب، هر دو تعبیر یک مفاد رو میرسونه. علا ای حاله مقبولی چی هست آقا؟ لعجله هست، یعنی لغرز التماس ذالک ثواب، یعنی همون رجاءً لثواب دیگه، همون انقیاد و رجایی که قصد رجایی که معروفی میگن، این همونه. خب این قید کرده، چون این قید کرده از اصل و فرقیده از احتراز ما عقص بکنیم به این قید، نتیجه این میشد که همون قول سوم میشد که اگر کسی به قصد رجا، به قصدی که به اون ثواب برسد، چون خبر که خب ضعیفه دیگه، او قصد رجا بکنه برسد، این ثواب بهش داده میشد. کنون ثواب داده میشد، اینجا دو تا قول عرض کردیم هست، یا ثواب خود انقیاد فی الجمله، یا همون ثواب موجود. ظاهر این عبارت نیست که همون ثواب موجود میرسه. در صحیح اولی که خوندم ببینید، ففعل ذالک طلب قول النبی کان له ذالک الثواب، ذالک الثواب، این ذالک دوره، یعنی که اون ثواب اصلی که در اون خبر ضعیف وارد شده بود، مقدار و حدش معین بود که به اون عمل داده میشه، به ذات عمل همون ثواب چی میشه آقا؟ مترتب میشه. منتها این شبهه‌ای که به ذهن شما اگر مطالعه کردید مباحث رو کرده باشید و دقت کرده باشید، بدین این شبهه بیاد که خب ترتب ثواب بر ذات عمل مسابق استحباب نیست، جوابش که خیر، ملازمه ای نیست بین اینکه ثواب به ذات عمل مترتب بشه حتما ملازمه با حکم استحباب باشد، نه، به مکان من الامکان که همون ثواب معین به خدای تعالی بر نفس این انقیاد چی آقا مترتب کرده باشد، که اگر کرده باشد هیچ محذور عقلی چی آقا نیست. خب محذور که نداره، ممکنه دال میخوایم فقط ما. چی میخوایم آقا؟ دال از کلام ائمه علیهم السلام. مفروض کلامت این دلالتش هم چیست آقا؟ تامه. کان لهو ذالک ثواب. لذا عرض کردیم که ما قائل هستیم به چی آقا؟ به این که کسی که رجاءً للثواب، انقیادن لقول النبی، انقیادن لون خبر ضعیف، طلبن لثواب الواقعی، اگر این خبر ضعیف در مندوب عمل بکند، همون ثواب معین که در اون خبر ضعیف وعده داده شده، همون بر این انقیاد او مترتب میشد، نه ثواب خود انقیاد فی جمله. بله انقیاد هم یک ثوابی داره فی جمله، اما این مقصود نیست، مقصود همون.
پس قید عمله او برای چی بوده؟ پس
من عمله او دیگه عمله او بله دیگه، یعنی باید در خارج اتیام بکنه. خب به قول معروف که مفتکی که یکی کسی چیزی نمیدن که، و همجین زبونی بگه من انقیاد کردم، قبول دارم رو چشمم ثوابش میدن آقا. بله خیر، باید اون مفاد خبر ضعیف رو چیکار بکنه آقا؟ عمل بکنه و عمل کار برای نعم اجر العاملی. خب
دست عمل بکنه ولی موفق نشه برای این عمل،
خب اون دیگه حالا بس برمیگرده به اون که شیخ انصاری دارد که در بحث تجلی گفت که روایاتش در همین مقدمات ابواب من نیت المؤمن خیر من عمله که نیت بکند خدای تعالی ثوابش میده.
دقیقاً
همون حرف دیگری دیگه، اصلا از این مقوله نیست. ببینید شاخه‌ای که به این بحث ما مربوط نمیشه وارد نشه، این در همه مستحبات وارد میشه، حالا که در قاعده تسامح بشه چه دار باشه؟
نه اگر اینو گفتیم ما دیگه میگیم که لزوم عمل فی نفسه.
ببینید وقت رو ضایع نکنید. بله. اگر خبر صحیح هم وارد بشه دلالت بر یک مستحبی بکند، اونجا هم همین حرف چی هست آقا؟ مطرحه. پس به این مقام ما مربوط چی آقا؟ نمیشه. دقت کنید آقا. عرض کنم به شما که پس حاصل جمع بین این روایات این شد که عرض کردیم یک نکته بسیار مهمی در اینجا هست و اون این است که در بعضی از این نصوص قید خیر اومده. خیر، خب این شبه مطرح میشه که این نصوصی که درش قید خیر اومده همه نصوص مقام رو چیکار میکنه؟ تغییر میزنه. یعنی باید این قاعده تسامح، این نصوص اینجور میگه، پیام این نصوص اینه. چی آقا؟ مدلولش میگه باید قاعده تسامح اخبار من بده در جای جریان دارد که اون عمل اول خیر بودنش چی باشه آقا؟ اثبات بشه. اگر عملی که خیر نباشه که خوبه، هیچی. حالا اگر ندونیم تا خیر است یا نیست، در اونم این قاعده تسامح جاری نمیشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه خب فرض این است که این نصوص دلالت کردن که اون عملی که خیر باشه، اون عمل خیر، هر عمل خیری اگر چنانچه خبر ضعیف دلالت بر ثواب در اون کرد، اون ثواب عمل بکنید ثواب مترتب میشه. حالا اگر خبر ضعیفی وارد بشه در یه عملی که ما ندونیم مثلا شرعا با قطع نظر از این روایت اون اصلا فی نفسه خیر هست یا نیست، شرط کردیم مثلا، خب آیا این اخبار من بلغ یا این خبر ضعیف میتونه خیر بودنش اثبات بکنه؟ خود خبر که ضعیفه که در موضوعش هم عقد شده که فرض خیر بودن شده، باید خیر باشه. هیچ خطابی هم متکفل اثبات موضوع خودش چی آقا؟ نیست. فرض کرده که با قطع نظر از من خبر ضعیف، یعنی اخبار من بلغ میگه، میگه با قطع نظر از این خبر ضعیف اگر خیر بودن اون اثبات شد، اون وقت خبر ضعیف اگر در عمل خیر وارد شد و وعده ثواب داد، اون موقع شما ثوابش میبری. خب این وعده خیر، حالا من شرط کردم خیر یا نه، چیکار باید بکنم؟ بگم بله به اخبار من بله اثبات میکنم این خیره، اولا بعد میگم که ثوابش. نه، هیچگاه هیچ کتاب شرعی این اختصاص به قاعده تسامح نداره. در سرتاسر فقه من الطهاره الی الدیات هر کتاب شرعی که وارد بشه دا بالاخره این کتاب یک موضوعی داره، حکم دیگه، حکمی بر موضوعی به نفع قضیه حقیقیه موضوع رو فرض میکنه، حکم بهش اثبات میکنه دیگه. تمام کتابات شرعی اینطوره، درست آقا؟ بله. خب این فرض تحقق موضوع میکند شأن قضایای حقیقیه که همه خطابات شریع و وزان قضایای حقیقیه است، این است که موضوع رو مقدر میکند، فرض میکند، حکم رو برایش ثابت میکند، اثبات میکند. اون وقت این موضوع پس از قبل از
این خطاب با قطع نظر از خطاب باید در خارج مکلف دل وجدان این رو احراز بکند، اون وقت این خطاب دلالت بر ثبوت حکم برای اون موضوع میکند. اینطوریه. حالا اگه در تعقل این مایه اینجا هست نمیدونه بوله یا نه، اصلا آیا اجتنب عن البول این شامل میشه؟ اثبات میکنه که این بوله؟ بله؟ نه دیگه، خب معلومه این اثبات نمیکنه دیگه. باید اول بول رو من دل وجدان احراز بکنم تا این خطاب اجتنب عن البول وجوب اجتناب رو چیکار میکنه آقا؟ اثبات. اگه شک کردیم اصلا بوله یا نه، خب استدلال بکنم به اجتناب عن البول، پس برام واجب است اجتناب. میتونه این کار بکنه؟ فقط این کار میتونه بکنه؟ نمیتونه بکنه دیگه. اینجا همینطور، هرگاه عمل خیری داشتید، یعنی خیر بودنش معلوم شد بعد اون ثواب وارد شد به قبر ضعیف، در اونجا ثوابش میرسید. این نتیجه این غیب میشد. حالا ما میخوام اینو بگیم، پس باید این نصوص ببینیم اون دلالت دارد یا نه، یا سندش صحیحه یا نه. خب این نصوص میگیریم، این باب 18 که همین بابی که خدمت شما عرض کردیم، سه تا روایت دلالت بر این معنا داره. روایت اول همون اولین روایت این باب هست، عن هشام عن صفوان عن ابی عبدالله السلام قال من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخير فعمل به او عمله کان اجر کان له اجر ذلك. خب شیء من الخير این مفهوم داره، مفهوم تهدیده، یعنی که انه امام علیه السلام دارد که موضوع این حکم رو در این حالی که حکم رو بیان میکند موضوعش هم دارد چیکار میکنه آقا؟ بله تهدیدش میکند، حد موضوع هم دارد بیان میکند. خب الاصل فی القید ام احتراز، قید آورده، نتیجه میشد که خیر بودن این موضوع اول باید اصنع شکلا رباعیا قائم الزاویه متساوی الاضلاع. این در اصول فقه خوندید دیگه، اگه گفتن آیا این خطاب میتونه اون موضوعی که قائم از زاویه باشد اما متساوی الاضلاع نباشه، اون شامل میشه؟ مستطیل شامل میشه؟ نه. به جایی که بگه اصنع شکلا مربعا، اصنع مربعا، گفته اصنع شکلا قائم از زاویه متساوی الاضلاع. خب آیا مستطیل متساوی الاضلاع هست آقا؟ نیست دیگه، لذا این قاصر است که شامل بشه. اقلش این است که اقلش، من نمیخوام اثبات مفهوم بکنم ها، چی اقلش اینه. این تقریب دوم صحیحه. این اصلا شما معذرت میخوام از اون مفهوم تهدید اول صرف نظر بکنید، از اون صرف نظر بکنید. اصلا این موضوع چون تهدید به معنای این که تغییر شده خصوصیاتش بیان شده، این خطابات قاصر میشد از این که غیر موضوع خودش رو چی آقا؟
شامل
بشه. مثل که اونجا اصلا شکلا رباعی قائم از زاویه مستقبل از لا نمیتونه مستطیل شامل بشه، اینجا هم اونی که خیر بودنش ثابت نیست رو اصلا شامل
نمیشه.
نتیجه این است که ما این قاعده تسامح در عملی که شک داشتیم خیر است یا نه جاری چی آقا؟ نمیشه. این یک روایته. روایت بعدی روایت بله هشتم و نهم این باب هست، هشتم و نهم این باب. هشتم احمد ابن فهد یعنی هلی فی عدت دائی قال رب صدوق ان محمد ابن یعقوب به طرقهی الال احمه علیه السلام ان من بلغه شیء من الخیر و عمل بهی کان له من الثواب ما بلغه. که این ما بلغه هم خیلی جالب هست، یعنی این همون ثواب از اون جهت قبلی که گفته بودیم اشاره به اون ثواب موعود معین هست. خب روایت دیگه هم روایت نو این باب هست، علی ابن موسا بن جعفر ابن طاووس یعنی ابن طاووس معروف ما فی کتاب الاقبال عن الصادق علیه السلام قال من بلغ و شیء من الخیر. این تو باید مرسل هم همون اولی چی هست؟ اقا مسند دلالتش اکدیم بحثی ندارد، یعنی واقعا میتونیم بگیم که شمولش نسبت به اون چرا که خیریتش ثابت نشده قاصره، قبول داریم. اما سند این روایت چی هست آقا؟ ضعیف. این دوتا که ضعیف الان خوندی مرسل اصلا، اما اون روایت اولی چرا ضعیفه؟ چون در سندش یه جور واقع شده. ببینید محمد ابن علی ابن بابه، روایت اول همین بابه 18 هست، محمد ابن علی ابن بابوی عن ابیه، تا اینجا درسته، صدوق از پدرش، عن علی ابن موسی. این علی ابن موسی ضعیفه، چون این علی ابن موسی همون علی ابن بعد موسای کمیزانی هست، اگر بعد کمندانی، معذرت میخوام، کمیزانی که خیلی از روایات ما بهش متصف هستن، همین کمیجان قم هست، لکن کمندانی هست این. این علی ابن موسای کمندانی، این درش توصیه وارد نشده، این اولا. و ثانیاً از معارف نیست، از مشاهیر نیست، اون قاعده‌ای که ما گفتیم که لوکان فی ضعف لبان، از اونم نیست. نتیجه است که این خبر چی است آقا؟ ضعیفه. پس تحصله که این غیر اثبات نمیشد. نقطه آخر رو من بگم، این بحث قاعده تسامح جمع بشد و تمام، و اون این است که در جریان این قاعده تسامح دو تا شرطه. شرط اول خب البته موضوعش هست، اون است که این خبر باشه بعد ضعیف باشه. میدونی چه ثمری میخوام برش مرتب میکنم؟ مثلا بله بله بله، گفتیم داده دیگه، چون سندش ضعیفه دیگه، غیر خیر بودن چی شد آقا؟ منتفی شده. اطلاقات رو عکس میکنیم، صلاحیت تقیید برای اون مطلقات چی آقا؟ نداره اینها، چون سندش ضعیفه. خب اما این نکته رو داشته باشید الان، نکته اخیر رو، با اون است که باید خبر باشه و ضعیف باشه. حالا اگه خبر نباشه، مثلا نمیدونم مثلا خبر یا نه، مثلا فرض کنید حالا این فقه الرضوی که ما به این نتیجه رسیدیم که اصلا این روایت فقه الرضوی از قبیل خبر نیست، توجه فرمودید، از قبیل خبر نیست. اینجا دو قسمه، یه موقع اون قائل کسی است که میتونه از ائمه نقل بکنه، این یک. دو، کسی است که اصلا از ائمه او نمیتونه نقل بکنه، مثل معاصرین الان، کسی بگه که بعد خبر وارد شد به هیچ کتابی هم بند نکنه حرفش رو، این عرض کردیم اون روز خارج از این خبر وارد هست، خاطرتون هست قبلا عرض کردیم، خب باید مراجعه بفرمایید. لکن در مورد فقه رضوی این حرف صادق نیست، چون فقه رضوی علی امر یدورو، یا بین امام علیه السلام یا بین علی ابن موسی بن بابه که پدر شیخ صدوق هست، یا از قدما که همه اون کسانی که در سال 200 تعریف شده، اون یعنی معاصر امام عسکری علیه السلام بوده وقت زمان تعریفش، طبعا اون قائل میتونه از امام معصوم چی آقا؟ نقل بکنه. لذا شامل اخبار منبرق چی آقا؟ کل اخبار فقه رضوی، ولو اینکه لم نقل به کونه کلام المعصوم، لکن اون ناقل میتواند از امام معصوم نقل بکنه چون معاصرشه، فلذا اخبار منبرق در اون چی میشه آقا؟ جاری میشه. نقطه دیگر هم این هست که خدمت شما عرض بکنم که این قاعده در صورت جاویز که اون خبر ضعیفی که در اون مستحب وارد شده، دقت کنید چی عرض میکنم، اون خبر ضعیفی که در اون مستحب وارد شده، قدما به خصوص اون مسئله فتوا نداشته باشن. اگر قدمای اصحاب در خصوص اون مسئله به استحباب اون فتوا دادن، یعنی اون خبر رو نیاوردن در کلامشون ها، در کتاب فتوایی به همون مسئله رو آوردن، متن مسئله رو فتوا دادن به استحباب این عمل، گفتن یستحب و هم یفعل کذا و کذا، فعل رو فتوا به استحباب دادن. ما قبلا عرض کردیم دیگه، به مجرد اینکه اگه فقها مشهور قدما، مشهور قدما فتوا بدن به یک عملی، به حکم یک عملی، یا واجب باشد یا مستحب باشد یا مکروه باشد، فرق نداره، ضعف سند خبر وارد در اون چی میشه؟ خود به خود. خب وقتی که جبران شد چه حاجتی داره به قاعده تسامح؟
دو جهت جبران میشه،
عیب ندارد، عیب ندارد. مقصود ما این است که اگر بخوایم ما خصوص این قاعده تسامح را دلیل قرار بدیم، التفات فرمودید این است که از طریق قدما سندش جبران نشده، نیازی نیست به این، و الا به قولشون که میتونیم ما از دو جهت بگیم، یکی اینکه خود این اخبار منبرق هم میتوند این ضعف سند بکند، بین ما مانعت الجمع نیست، حرف درستیه، مانعت الجمع، اما دلیل منحصر دیگه چی آقا؟ نمیتونه باشه. بله،
خبر احمد ابن فن به خاطر طرقیش ما میفرمایید مرسله، های طرقش معلوم هست،
نگفته دیگه، چون نگفته میشه چی آقا؟ مرسل. در هیچ جای این طرق رو بیان نکردیم، میباید اون طرق رو بیان بکند تا ما ببینیم که آیا اون طرق اصلا صحیح هست یا صحیح، اصلا طرق رو بیان نکرده، به مجرد اینکه صدوق بگه آقا ورد الاخبار عن الائمه علیهم السلام به طرق کذا و کذا، این خبر مستند چی آقا؟ نمیشه. این در حکم چی هست؟ مرسله. و السلام علیکم و رحمت الله برکاته. بفرمایید اگه تعطیله بگید.